وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. مستفاد از روایات صحیح این است که شب قدر که یک شب است، شب 23 او دو شب گذشته 19 و 21 در حکم مقدمات این شب است. بنابراین شایسته است که آقایان و بانوان امشب رو گرامی بدارند. امشب شب احیاست، شب عبادت است، شب دعاست و خلاصه امشب رو از دست ندید. هر کاری که امشب بکنید ثوابش 1000 برابر است. 1000 برابر، یعنی اگه 2 رکعت نماز خوندی ضرب در 1000ش کن، اگر دعایی خوندی، اگر استغفاری گفتی، هر حرکتی که انجام دادی، چون شب قدر منزلتش بله بیشتر از چی؟ از 1000 ماه هست. بنابراین بله از 1000 هم باید بیشترش بکنید، یعنی 30000 برابرش بکنید. بنابراین خیلی شب گرانمایه است و باید اون رو قدر دانست. شواهدی هم بر این که این شب شب قدر وجود دارد. مثلا فرض بفرمایید که داستان جوهنی عبدالله ابن انیس یا اونیس جوهنی، جوهنی مردی بود خارج از شهر مدینه، مرتعی داشت، کشتزاری داشت، گاو و گوسفند داشت، دامدار بود، گاو و گوسفند و شتر داشت. آمد پیش رسول خدا گفت: یا رسول الله، یک شب رو. گفت: من نمیتونم با این گاو و گوسفندان بیام مدینه. مدینه کوچک بود، گنجایش گاو و گوسفندای اینا، کوچه هاش و خیابوناش و اینا نداشت که این یه گله گاو وردارد و بیاد و اینا. گفت: یک شب رو برای من تعیین کن تا من بیام مدینه. رسول خدا هم در گوشش چیزی گفتن، کسی نفهمید رسول خدا چه گفتند. اما از اون به بعد مردم می دیدن شب 23 ماه رمضان جوهنی میاد داخل شهر می شد، جوری میاد که غروب آفتاب رو تو شهر مدینه باشد، خودش و خدم و حشم و گاو و گوسفند و زن و بچه و خب وقتی با تمام بفرمایید گاو و گوسفند و اینا میمد، همه مردم مدینه خبردار میشدن دیگه. 200 گاو بیان توی شهری که 1000 تا جمعیت دارن، خب یا شتر یا گوسفند، خب این صدای زنگوله ها و آمدن و اینا همه میفهمیدن جوهنی برای غروب آفتاب 23 میاد، وای میسد تو مدینه. اذان صبح نمازشو میخوند با تمام خدم و حشم و گاو و گوسفند و غلام و کنیز همه از مدینه خارج میشن. و لذا شب 23 مردم مدینه میگفتن امشب شب جوهنی است که جوهنی میاد. توجه میفرمایید؟ و جوهنی تا بیش از 50 سال بعد وفات پیغمبرم زنده بود، عمر بلندی کرد. خب قاعدتا دیگه وقتی خودش گاو و گوسفند و اینا داشته باشد شیر سالم میخورد و بفرمایید ماست سالم و پنیر سالم و درسته روغن سالم و تو بیابون و صحرام هست هوای سالم میخورد عمر بلندی هم کرد. و این برنامه هر سالش بود، یعنی شب 23 میامد تو مدینه که از فیوزات تا پیامبر زنده است پیامبر و بعدم از فیوزات قبر مبارک رسول خدا بهرمند بشه. ولذا شب 23 لیلت الجهنی هم هست. باز بفرمایید تو روایات ما دارد فاطمه زهرا سلام الله علیها بچه های خودشون رو روز 22 می خواباندن تا شب بیدار باشه و شب برای اونها مختصر طعامی آماده می کردن که بچه ها غذا را هم بخورند و گرسنگی نکشند و به علاقه به غذا و اینام بیدار باشند. یعنی فاطمه زهرا شب 23 نمی گذاشتن که بچه هاشون به خواب بروند و بچه ها رو بیدار نگه می داشتند. یا در روایت دیگری داریم امام صادق علیه السلام بیمار بودند، شب 23 شد، دستور دادند که رخت خواب من رو ببرید به سمت مسجد و لذا در حال بیماری آمدند داخل مسجد النبی و در حالی که بیمار بودند تا صبح رو مشغول چه شدند؟ عبادت خدا شدند. بنابراین امشب دیگه شب فیلم و بفرمایید فوتبال و نمیدونم این حرفا نیست. حالا ای کسی هم میخواد اونجورم وقتش رو به بتالت بگذروند بگذروند. بله گوشی ها رو بذاریدش کنار دیگه امشب و مشغول بشید از نماز مغربتون رو که میخوانید مشغول بشوید آروم آروم و برید جلو. اعمال امشب را از غسل گرفته که به قول جناب علامه مجلسی بهتر است که مقارن غروب آفتاب انجام بشود و نماز مغرب و عشا را با اون غسل بخواند تا نماز 7 قل هو الله و 70 بار استغفر الله و اتوب و الیه و تا ادعیه‌ای که وارد شده است و تا دعای جوشن و تا امشب اضافاتی هم دارد قرآن سوره های روم و عنکبوت و حامیم دخان و هزار مرتبه سوره انا انزلنا و صد رکعت نماز که مال او دو شبای قبلم بود، صد رکعت نماز مال امشبم هست که بله گفتن بهتر است که با چی خوانده شود؟ هر رکعت با 10 قل هو الله. شما حالشو ندارید با یه قل هو الله بخونید، حالشو نداری بی قل هو الله بخون، بخون. حالش نداری صد رکعتو بخونی، بخون هر چیتون هستی بخون. توجه میفرمایید؟ دعای جوشن و بله و زیارت ابا عبدالله الحسین و بنابراین امشب شب عبادته، کسی از دستش نرد، اگه از دستش رفت افسوس میخورد. بنابراین فضیلت امشب رو انشاءالله آقایون و خانوما توجه داشته باشند و مراقب باشند که درک کنند، قدری بعد از ظهر استراحت کنند که بتوانند بله تا اذان صبح ادامه بدن. هر جام که خسته شدی عوضش کن، یعنی از نماز خوندن خسته شدی بشین دعا بخون، دعا خوندن خسته شدی پاشو نماز بخون. توجه میکنی؟ یعنی لازم نیست دعا جوشن و یه ضرب برید تا تش. فرض کن 20 تا 30 تاشو خوندی خسته شدی، باشو نماز بخون. در رکعت نماز خوندی خسته شدی، بشین دعا تو بخون. باز دعای قدری خوندی خسته شدی، پاشو نماز. یعنی اینا لازم نیست همه پشت سر هم باشد که شما احساس خستگی. خسته شدی پاشو یخت را برو، یه چای بخور، یه بله فرض کنید دوباره از نو شروع کن. یعنی صد رکعت پشت کله هم نباید بخونی که شما میگید خسته شدم. بعدم هر چیشو شد دیگه، حالا یک کسی 20 رکعت خوند، یکی 50 رکعت، یکی 80 رکعت نرسید، دعای جوشنشو 30 بندشو خون، 60 بندشو خون، 80 بندشو خون، اشکالی ندارد. هر چیشو میتونید بیاورید. توجه کردید؟ هرچه بیشتر بهتر. گفت غرض این است که امشب به خدا بگوییم خدایا ما یاغی نیستیم، منکر نیستیم، معاند نیستیم. خدایا توی دستایی که آمده در خانه تو، ما هم دستمونو گذاشتیم، دستمونو بلند کردیم در خانه تو. بنابراین امشب دوستان حتما امشب را، بله تو سال یک شب است دیگه، گفت سال یک شب باشد همه کاریش میشد کرد اگر کسی بخواهد. و حوایجتون هم در نظر بگیرید و از خدا بخواهید و انشاءالله امشب برای من و شما و همه شیعیان امیر المؤمنین آنچه که خیر است تقدیر می شود انشاءالله. صلواتی بفرست. سوره تکویر بودیم، رسیدیم به این آیه شماره 10. و از صحف نشرت. خب داستان قیامته. حالا میرسد به این که میگد و آن هنگام که صحف، صحف جمع صحیفه است. صحیفه مراد اینجا اون نامه اعماله. روز قیامت یکی از اتفاقاتی که میفتد نامه اعمال است که پخش میشد. تطایر الکتب، نامه اعمال ها تو آسمان قیامت به پرواز در میاد، نامه اعمال هر کسی میاد دست خودش. حالا چجوری نامه اعمال من با نامه اعمال شما قاطی نمیشه؟ دیگه چجوری به پرواز در میاد؟ آیا پهبادی هست او رو به پرواز یا خود این نامه ها به پرواز؟ اینا رو دیگه ما نمیدونیم. نامه اعمال هر کسی به پرواز در میاد، تو آسمون میاد دست خودش. از صحف و نشرت، این نامه اعمالی که طاعت ها توش نوشته شده، معصیت ها هم توش نوشته شده، نشر میشه. نشر باز کردن چیزی است که بسته است. کتاب شما بسته است، بازش میکنید. تاقه پارچه بسته است، تاقه پارچه رو چه میکنید؟ بازش میکنید. به این میگن نشر. لذا بله بفرمایید و از صحف نشرت، اون وقت وقتی نشر میشه، نامه اعمال میرسد به دست ما، یه عده‌ای رو نامه اعمالشون رو میدن دست راست، اینا اصحاب یمینن، یه عده‌ای رو میدن بهشون دست چپ، اصحاب شمالن. نامه دست راستی یا که بهشون میدن یعنی قبول شدن، یعنی موفقیت آمیز بود است عمل کردشون. اونایی که دست چپ بهشون میدن یعنی رفوزه شدن، یعنی تو دنیا خطا و اشتباه زیاد داشتند. خب نامه اعمال رو که میدن، وقت آدم ها نگاه میکنن میگن چی؟ میگن که وای این چه نام ایست، لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن، هیچ کوچک و بزرگی نیست، مگه تو این نامه اعمالمون چه شده؟ ثبت شده، هیچی از قلم ننداخته است، همه را ثبت و ضبط شده است. خب پس در روز قیامت یکی از اتفاقات این صحیفه اعمال است که منتشر میشه، به دست خود صاحبش میرسه. یکی دیگه، و از السماء کشتت، وقتی که آسمان کشتت، کشت کنده شدن یه چیزیست. شما این مرغا رو کشتید، دادید مرغ برد اون سر ببره، مرغ زنده رو در دکونه اون مرغ که مرغ زنده میفروشد، بعد شما بهش میگید که خب اگه میشد پوستش رو بکن، پرا رو برا ما جدا کن. خب پرا رو بخواد جدا کند، او روزا زنا میشستن چه میکردن؟ آب جوش میگذاشتن و این پرا رو یکی یکی میکندن و بعد با این پرا پشتی پر و اینا درست میکردن. و حالا به اینا که بگوی بله بکن این پرا رو، چیکار میکند؟ پوست حیوان رو میگیرد، غلفتی پوست رو میکند، پرام پاش کنده میشد، پوستم میکند. به این میگن کشت، وقتی که پوست کنده بشد میشه کشت. خیلی خوب. و از السماء کشتت، یعنی وقتی که آسمان مثل این که پوست آسمان را بکنند، آسمان زیر و رو میشد، یعنی دیگه هیچی تو آسمان سر جاش نیست. خب هنگامی که آسمان پوست آسمان کنده بشد، یعنی آسمان زیر و رو بشد، چون شما او پوست رو که میکنید، بعد اون پرایی که بیرون بود او پرا میرد تو دیگه، تو پوست قرار میگیره وقتی کنده میشه. این یه معنا. بعضی هم گفتن مراد این است که آسمون ستاره هاش خاموش میشد. وقتی ستاره ها از آسمون رو شما ببینید، یه نور افکن اگه بندازن تو چشم شما، شما دیگه پشت اون نور افکن رو نمیبینید چی چیه، چون شدت نور هست شما اون پشت رو نمیبینید. لذا مثلا توی بازجویی ها و اینا، از یکی که بازجویی میکنن میخوان بازجو شناخته نشد، یه نور شدیدی میندازن تو چشم او کسی که میخوان بازجوییش کنن، و او سوال کننده میشیند پشت اون نور شدید. در نتیجه اون نور شدید نمیگذارد که این پشتشو ببیند. خب و اونجا هم تاریک میشیند، لذا دیده نمیشد. خب آسمونم این همه ستاره که دارد، این ستاره ها مانع میشد از این که شما پشت آسمان، ماورای این آسمون رو ببینید، مثل اون نورافکنی که تو چشم است. روز قیامت این ستاره ها که خاموش بشند و از بین برند، اون چی که بعد این ستاره هاست پیدا میشه، مثل نورافکن بازجو که خاموش بشد، صورت چهره بازجو پیدا میشه. لذا گفتند این که از السماء کشتت، یعنی این ستاره ها خاموش میشد و آنچه که زیر پوست آسمان است اون جا چه میشد؟ آشکار میشد. لذا میشد درست مثل یک گوشتی که شما پوست را از گوشت چیکار کنید؟ جدا کنید. چجوری؟ با جدا شدن پوست از گوشت، اون گوشتی که زیر پوست پیدا میشد. داستان در قیامت و ستاره های آسمانم چنین است. خب آیه بعدی، و از الجحیم و سعرت، و آن هنگام که آتش جهنم زبانه بکشد. جحیم نار آتشه، لکن نه هر آتشی. گل آتش رو بهش میگن جحیم، یعنی اون جایی که مرکز آتشه، شدت آتش از همه جا بیشتره، اونو بهش میگن جحیم. حالا این آتش میخواد از هر چه سر کشیده باشد، یعنی میخواد سوختش بنزین باشد، مواد سوختنی باشد، چوب باشد یا غیر اون. و جحیم علم بالغلبه هست برای جهنم و به معنای آتشه. وقتی که جهنم را سعرت، یعنی جهنم روشن میشد، گل میندازد، آتش جهنم چه میکشد؟ شعله میکشد، زبانه میکشد. خیلی خوب. پس سعرت یعنی آتش گر میکشد. خب آتش یه وقت داره خاموش میشه، یه وقت تازه روشن شده، یه وقت آتش گر میکشد. میفرماید و آن هنگامی که آتش جهنم گر میکشد، زبانه میکشد و در اوج خودش هست. خب اینم مال جهنم. و از الجنت و ازلفت. مطلب دیگر این است که یه وقتی هم هست که بهشت چه میشد؟ بهشت است که آماده میشد. خب بهشتم الان هم بهشت وجود دارد آقا، هم جهنم. ازلفت، ازلاف به معنی نزدیک شدن است. زلفت یعنی قربت، نزدیک شدن با قاف. خب بله، ازلفت، ازلفت الامر یعنی نزدیک شد. مزدلفه گفته می شود، ازدلفت الامر یعنی نزدیک شد. مزدلفه هم از همین است. کجا رو میگن مزدلفه؟ مشعر الحرام، یه عرفات. بعد شما شب عید میان مشعر. مشعر نامهای دیگری هم داره، یکیش مزدلفه هست، یکی جمع. مزدلفه به ما بهش میگن مزدلفه، یعنی نزدیک مکه، نزدیک مکه است. پس از الجنت و ازلفت یعنی اون هنگامی که بهشت نزدیک شد، یعنی بهشتیا الان روز قیامت که میشد به بهشت چیان نزدیک شده اند، منتظرن تا دستور برسد و وارد چه بشند؟ وارد بهشت بشوند. بنابراین در قیامت اون نامه اعمال منتشر میشد، آسمان زیر و رو میشد، جهنم گر میکشد و منتظر است که جهنمیا وارد بشند. بهشتم نزدیک شده، مهیای ورود چه شده است؟ بهشتیان شده است. خیلی خوب، اون وقت علمت نفس ما احذرت. این آیه جواب 12 ازایی است که تو آیات قبل تکرار شده. آنگاه که خورشید بگیرد ستارگان تاریک بشن، از اول آیه تا حالا همه اینا رو گفت که این اتفاقات میفته برای گفتن این آیه. علمت نفسون، هر نفسی تو روز قیامت که آمده و نامه اعمالشو بهش دادن، هر نفسی، هر انسانی علمت میداند. چرا میداند؟ علمت نفسون، نفسون فاعل علمته، لکن نکره آورده. نکره در سیاق شرط افاده عموم می کند آقای حلبیان. خب بنابراین یعنی همه نفوس، همه آدمایی که تو صحرای محشر آمدند می دانند. ما احذرت، خودش می داند. چی؟ خودش می داند که چه چیزی آماده کرده است. خودش می داند. علمت نفسون ما احذرت. چی احذرت؟ یعنی چه عملی برای خودش اندوخته است؟ چی کار کرده؟ بهشتیست یا جهنمی؟ علمت نفسون ما احذرت. ببینید میگه ما احذرت، ما مای موصول است، مفعول به علمته. هر نفسی میداند آنچه را که احذار کرده. احذار یعنی چی؟ یعنی هر عبادتی که کردی روز قیامت همون عبادت میاد پهلوت، حاضر میشه. گناه کردی، گناهان میان پهلوت. تو دنیا یواشکی میرد یه غلطی میخورد، خیلی خوب، بعدم میشه پنهان بشد. خوب، اما روز قیامت خود او گناه میاد جفتت، میگه سلام علیکم. خود گناه حاضر میشه، خود نمازدم حاضر میشد بغلت. یعنی نمیتونی گناه رو بگوی من نکردم، پهلوت وایساده میگه ما رفیق شماییم، ما با شماییم. هم ثوابات میان، طاعتات میان، هیچ کدام ازت جدا نمیشن، حاضرن پهلوت. خب وقتی حاضرن باد، علمت نفسون میدوند دیگه چی کار است. دیگه نگاه میکند میبیند گناهوا بیشتره، خب پس حساب پاکه دیگه، تموم کار. نگاه میکند میبیند ثواباش بیشتره، عبادتاش بیشتره، کمک به خلقش بیشتر است، دستگیری از مردم، رسیدگی به مردم. خب میبینه اینا بیشتر است. اینم حسابش معلوم. علمت نفسون، هر نفسی میداند خودش چه حاضر کرده است. خب شما برای افطار میرید تو خونه، نمیدونید خانم چی پخته است، اما خانم که خودش میدوند چه پخته است. شما اطلاعی ندارید، در قابلمه رو هم ور نداشتید، رفتید و افطار سفره رو پهن کرد و آورد. وقت که سفره رو آورد شما میفهمید چی تو این قابلمه است. اما خود خانم از قبل میدوند چی توشه و چی کار کرده است. علمت نفس ما احذرت. ببینید روز قیامت ما خود اعمالمون مجسم میشد برامون، ثواب و عقابمون تجسم اعمالمون است، خود اعمال عیناً میاد کنارمون. این عملهایی که ما انجام میدیم یه صورت این دنیایی دارد، مال بچه یتیم رو میخورد میگه چقدرم خوشمزه است، وزم هم خوب شد، مال یتیم رو خوردم بهشم ندادم، به دهنشم شیرین مزه میکند. لکن قرآن میگد الذین یاکلون اموال الیتاما چی؟ یاکلون فی بطونهم نارا. میگه آتش جهنم خوردی، شکمت پر آتش جهنمه. این چلو کباب خورده، بهبهاشو شیرینیشو لذتش رو میگه بهبه، نگو آتش خورده اما نمیفهمد بیچاره. وقت روز قیامت نمیخواد تو جهنم هیزم بریزند. قرآن میگه جهنم وقودها الناس والحجاره، میگه هیزم جهنم، سوخت جهنم خود مردمن، خود جهنمیان، آتیش از درونشون میزند بیرون. نمیخواد بنزین بریزن تو جهنم، اداره گاز بیاد گاز جهنم رو وصل کنه تا جهنم شعله بکشد، نه اینا رو نمیخواد. میگه هیزم جهنم، سوخت جهنم خود خلقند، یعنی از درونش گناهایی که انجام داده آتش شعله میکشد. خب غیبت را، یه مثال دیگری که در قرآن آمده، غیبت میکند، میگه یکی یا پشت سر یک کسی، میخندد هر هر، خیلی خوب، یا میگه میخوام خنک بشم، میخوام درد دل. خب بعضی وقتا مردم غیبتاشونو به اسم درد دل میگن، غیبت میکند. خیلی خوب، قرآن میگه کسی که غیبت میکند مانند چیست؟ مانند این است که گوشت برادر چی؟ دینی خودش را، زنده زنده گوشت برادر دینیش را دارد چه میکند؟ میخورد. خب این را روز قیامت همین را میگذارن جلوش نسبت به غیبت. لذا داریم تو روایات یکی از زنان رسول خدا غیبت کرد، روزه هم بود. طبق اون روایت که در کتب اخبار نقل شده، بله بهش گفتن که برو خلال کن. خلال که شما وقتی غذا میخورید لا دندونادون یه چوب خلال میکنید، گفتن خلال کن. گفت من روزه دارم، یعنی من چیز نخوردم که برم خلال کن. فرمودن برو خلال کن. رفت خلال کرد، دید یه تیکه گوشت از لای دندوناش آمد بیرون. یعنی او چهره او دنیایی رو رسول خدا به این زن نشان دادن و این زن همون زن شتر سوار است. خب گفتن غیبت کردن، تو روزه داری یا غیبت میکنی؟ تو با غیبت کردن مثل که افطار کردی و لای دندونات الان برو خلال کن تا گوشت میت از لای دندونات خارج میشه. پس بنابراین علمت نفس ما احذرت، روز قیامت هر کسی میداند و می فهمد آنچه که حاضر کرده. خب وقتی خودمونم کردیم، گفت خود کرده را تدبیر نیست. لذای ادعی روز قیامت یکی از اسامیش یوم الحسرته، میگن خدایا دیدی با خودمون چی کار کردیم؟ دیدی چه خطا و اشتباهی کردیم؟ یوم الحسرته. بنابراین آقا حواسمون جمع باشه، همه چیش حساب و کتاب داره. اونایی که میگن دنیا بله بیکش و پیمونه حساب و کتاب نداره، بابا این قد دزدی کرد و اختلاس کرد و خورد و برد و الان تو کاناداست و دارد عشق و حال میکند و شما هم اینجا شب احیا بزنید تو سر خودتونو هی بگید چی؟ الهی العف. اونم دارد اونجا صفای خودش رو میکند. خیر آقا، همچی بی حساب و کتاب نیست. فی امیر عالم فرمود علیه السلام، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. بنابراین هم حساب دارد هم کتاب دارد. حالا اگه اینجا بعضیا نفهمند دیگه روز قیامت براشون معلوم میشه. میگه او کو تا قیامت؟ کو تا قیامت نداره، چشم به هم بزنی چه شده؟ تموم شده. تا الان چقدر از خدا عمر گرفتید؟ به همین اندازه دیگه نه، ده برابر اینم که عمر بگیری، به آخرش که میرسی این مدت چه جوری گذشته؟ اونم همین جور میگذرد. ولذا این عمر کوتاه و باید بریم پا حساب و کتاب. حالا دیگه برادره میخواد سر خواهره کلا بگذارد، خواهره میخواد سر برادره کلا بگذارد. نمیدونم این آقا اینا خدا دونو چه نکنید؟ بله خدا دونو ببخشید، عذرخواهی میکنم، اونایی که این کارا رو میکنن خداشونو دارن خر میکنن. هیچی جا به جا نمیشد، همه چی حساب و کتاب داره. بعد همه این حساب و کتابا رو پس بدی. خب یه بار اینجا براتون گفتم مال خواهره رو خورده بهش نداده است، حالا هم تو بستر بیماری و مرگ، سرطان گرفته، دکتر بهش گفته دو ما دیگه زنده هستی. خواهر بیچاره دلش میسوزد، برادرشه، میاد بر سر بالینش، بله بفرمایید احوالشو بپرسد. بعد میبینه خواهر نشسته است بر سر بسترش، داره گریه میکند، میگه که راستی آباجی، آقامون که مرده یکی از این زمین گندیده آشغالیا بود توش آشغال می ریختن. خب من این زمین رو فروختم، اون وقتم فروختم همه شو به 2000 تومن. آباجی این 2000 تومن سهم شما رو من ندادم، اینا برا من که البته سهم شما، چون مثلا ما 6 تا بچه بودیم، سهمی شما از این 2000 تومن مثلا میشه 100 تومن 200 تومن مثلا هرچی. این 100 تومن 200 تومن رو من به شما ندادم، شما منو چیکار کنین؟ حلالم کنین. او خواهرم یه پیرزن است دیگه، فکر میکند 100 تا یه تومنی داره میگه، که خب میشه چی؟ میشه 2 تا سطل ماست. فکر میکند اینو دارد میگه. لذا خواهرم میگد که باشه حلالتون کرد. بعدم میگه خب الحمدلله خواهره حلالیت ازش طلبیدیم، پول خوردیم و حلالیت هم طلبیدیم و تموم شد. نه این حلالیت فایده ندارد، میگدم حلالت کردم فایده نداره. چرا؟ چون مسئله رو براش توضیح قشنگ ندادی. او 2000 تومنی که تو فروختی چند سال پیش، 80 سال پیش، او زمین حالا بود، همون آشغال دونیه که تو داری میگوی، حالا اگر بود قیمت روز 2000 تومان چقدر بود؟ حالا اگر بود 20 میلیارد تومان قیمت زمین بود، سهم این خواهر میشه 2 میلیارد تومان. بهش بگو آبا جی الان قیمت زمین بود سهام شما 2 میلیارده، نه 100 تومان. 100 تومانی او وقت بوده، حالا چنده؟ چون این آباجی شما از شما زمین طلب داره، پولشو که بهش نداده که، زمینشو خوردی، پس باید زمینشو بهش برگردونی. زمینش الان اگر بود سهام این خواهر 2 میلیارد تومان مثلا میشد. بهش بگو خواهرم سهام شما به قیمت امروز 2 میلیارد تومان است، حلال کن بر من. اگه گفت حلال کردم درسته، اگه یه فکری کرد و گفت که خب پس برادر 2 میلیارد شما به من بده کاری، خب من بچه دارم، خونه میخوام براشون بخرم، جاز میخوام بدم، درس میخوان بخونن، این 2 میلیارد ما رو شما لطف کنین بدین. خب اگه گفتی قیمت امروز چنده و خواهر گفت حلال کردم، اونم از ته دل گفت حلال، نه تو رو درواسی ها. چون اگه تو رو درواسی یعنی گفت باشه باشه اخوی شما ناراحت نباشین من حلال کردم، و اومد بیرون گفت که یک قرونش هم حلال نکردم، این مریض بود، من اگه بهش میگفتم حلال نکردم سکته میکرد، بنابراین من همینجور کشکی بهش گفتم حلال، اما خدایا من راضی نیستم. خب این میشد حلالیت گرفتن به چی؟ ببینید المأخوز، ما یه قاعده تو فقه داریم، المأخوز و قصبن، المأخوز و حیاءن، کالمأخوز و قصبن. یعنی من اگه آمدم پیش آقای نیلفروشان گفتم آقای نیلفروشان به 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 این انگشتر شما چقدر قشنگه و اینا، و آقای نیلفروشان خدا انشالله دوتا جوان دونو رحمت کند و پدر و مادر دونو، این انگشتر دونو میدین به من؟ آقای نیل فروشان بیچارم مأخوذ به حیا شد، گفت تو رو خدا ببین شیخ امرو به ما بند کرده، میگه این انگشتر دونو میدین به منو. دیگه تو خجالت گیر افتاد، خیلی خوب تو خجالت گیر افتاد، انگشتر رو در آورد گفت بفرم. به این میگن المأخوذ و بالحیاء، یعنی یک کسی رو شما تو حیا و خجالت و شرمساری قرار میدید و ازش یه چیزی میسونید. میفرماید کالمأخوذ و قصبن، مثل این است که زوری بسونی، قصب کنی، هیچ فرقی نداره. المأخوذ و بالحیاء، اینجام خواهر حیا کرده گفت باشه حلال کردم، اومد بیرون گفت ابدا که حلال نکردم. به چه مناسبت من خودم و شوهرم و بچه هام، ما چه هستیم؟ گرفتاریم 2 میلیاردمون رو این بخورد و برد. هیچ حلالیتی در کار نیست. پس حواستون رو جمع کنید آقا مردم. بله نمیگذرند از حق و حقوق خودشون، خصوص روز قیامت. تو دنیا حالا ممکنه بعضیا بزرگی کنن، عفو کنن، بخشش کنن، کتابیان بگذرن، اما تو قیامت نمیگذرند، نمیگذرن. ما یه آقا جون داشتیم خدا رحمتش کنه، زمیناشو خورده بودن، خب نمی رفتم شکایت کند، بهش می گفتیم که پس شما زمیناتو خوردن هیچ کاری هم نمی کنی اینا. خدا بیامرز می گفت که خب منم بلا روز قیامتم یه چیزی می خواه، من گذاشتم برا قیامت، اینا خوردن، خب مالم بود، راضیم که نیستم که خوردن. خیلی خوب، حالا که راضیم نیستم، خب توی دنیا اینا خوردن رفت. او دنیا چی؟ او دنیا باید جواب بدن دیگه. که حالا روزق منم برای روز قیامت یه چیزی میخوام، بذار باشد اینا که خوردن روز قیامت باید بیان جواب بدن و حسناتشون رو بابت زمین بدن به من، عبادتاشون رو بدن به من، منم برای روز قیامتم یه چیزی میخوام. قصه اینه، هیچ چیزی ذره اینجا کسی پس و پیش بکند اونجا باید جواب بدد. آقا حواستون جمع باشد، و خلق خدا میگذرد از خیلی چیزاش چون خدا کریمه، لکن خلق خدا گیرند. وقتی گیرند، ببینید شما اگه فردا یه چک درشت داشته باشید که باید پاس کنید، هر چه پول از هر کسی طلب دارید میرید سراغش، میگه این پول منو بده که بد دادم، اون پول منو بده، از هر کی میرید که پولاتونو جمع کنید بریزید اونجا تا او چکتون پاس بشه. مردمم روز قیامت گرفتارند، گرفتاریشون هم خیلی سخت است، لذا هند چیزای کوچیکم بهش میچسبن ببینن بلکه نجاتشون میدد یا نجاتشون نمیدد. الغریق و یتشبس و به کل حشیشن، کسی که دارد غرق میشه به هر گیاهی، به هر چوبی که طرفش دراز کنند چنگ میزند ببیند آیا میتوند خودش نجات بدد یا نه. بنابراین آقا فرصت خوبی جلوی رومون است و او شب قدره، بیاید در خانه خدا با خدا حرف بزنید، تصمیم بگیریم که اصلاح کنیم، اگر حق الناسی در مالمون هست خارج کنیم، حقوق خدا را خارج کنیم، حقوق اهل بیت پیامبر را خارج کنیم از مالمون و کارامون را مرتب کنیم. خوشا به حال اونایی که خودشون کارا خودشون را میکنن، هر کاری میخوان بکنن خودشون میکنن. تو وصیت نامه نمی نویسند آقازاده، پسرانم، دخترانم برای من چنین کنید. یکی این وصیت آقایون عملی نمی شود. هر کاری می خواهی بکنی، امیر المؤمنین فرمودن کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. چرا می گوی بکنید در آینده؟ یالا خودت همین حالا بکن، تموم شد، همین حالا خودت انجام بده. چرا میگی در آینده شماها بدهید؟ هر کاری میخوایی بکنی تا خودت هستی انجام بده. توجه میفرمایید مصیبتی است آقا، یک نادانی، حالا اینم برای شما بگم طوره، یک نادانی اینجور بله گمان می کرده است که یک اموالی را به بچه هاش در زمان حیاتش داده، بعد آمده گفته خب اینی که من در زمان حیات به شما دادم این چیه؟ این ارثتون، حالا الباقی مال مال خودم، برا من خیرات بدید. گیرش کجاست؟ بچه ها باید چیکار کنه؟ باید خیرات بدن بقیه را؟ بله؟ آفرین، گوش کن، فکر اینجا رینونه که حرف بزنه، یه صلوات بفرست. آنچه که کسی در زمان حیات به اولاد خودش میدهد ارث نیست. دلش خواسته یه چیزی داد، کم زیاد به هر نوعی که تقسیم کرده باشه، مساوی به دختر نصف، به پسر دو برابر، هر جوری که میخواد، این یک اهدائیست از طرف پدر به فرزندانش. ارث چیه؟ ارث ماترک شخص میت است. وقت که میمیرد این نفس دیگه بالا نمیاد و مرد، بچه ها گفتن بابامون مرد، هر آن چه که دارد میشه ماترک. ماترک به کی میرسه؟ به ورثه میرسه. تمام شد. ورثش حالا پسرن، دخترن، همسر، هر کی خدا به عنوان وارث تعیین کرده، به ورثش میرسد. بنابراین این آقا با این که بگد بعد مردنم برا من خرج کنید، هیچ همچی چیزی نیست. نهایت چقدرش به خودش تعلق میگیرد؟ یک سوم. بلو بگه همه شو برا من خرج کنید، ورثه میتونن بگن که نه ما نمی کنیم، ما قبول نداریم، میخواستی خودت بکنی. دیگه بعد مرگ برای میت، ببین، تا زنده است همش در اختیار خودش، همش هم میداد اشکالی نداشت. اما اون وقتی که مرد، یک سوم مال خودش. مازاده بر یک سوم احتیاج به اجازه چه دارد؟ ورثه دارد. ورثه باید مازاد بر یک سوم را اجازه بدن تا هزینه بشه. ورثه هم تو این دور و زمونه اجازه اینا نمیدن، میگن میخوام بخوریم، اجازه نمیدن. سلس فقط میموند برا میت، دو سلس میشه ارث. بنابراین حالا هی اون زیر لغت بزند تو قبر و بگید ای ورثه علیهم و ما علیهم، من راضی نیستم دو سوم مال منو خوردید. راضی وقت بود که مال تو بود، حالا که مردی دیگه مال تو نیست، مال ورثه است. میخورن، نترسین آقای حلبیان، خداشون میخورن. بعضی ها سلس هم میخورند، یعنی سلس باباشون هم که روش وصیته، سلس را میخورن میرن. توجه میفرمایید؟ سلس هم میخورن میرن، دو سلسشو که میخورن سلس هم میخورن. پس بنابراین آقا تا کسی هست کاری بخواد بکند میتوند بکنه و انجام بده. چرا همیشه اینا؟ من خیلی جای تعجبه با یه خانمی به من میگفت من میخوام نماز و روزه‌امو تا زندم بدم برام بخونم، چون من یه پسر الدنگ دارم، این پسر چی؟ بعد من نمیداد، ولذا من تا خودم زندم میخوام بدم بخونم. خب میشد؟ تا زنده است که نمیشد که. بعد مرگ مرگش میتوانند براش اجیر بگیرند. تا زنده تنها عبادتی که شخص زنده باشد میشد کسی به جاش انجام بدهد چیه؟ حج واجب است. که بیمار باشه خودش نمیتوند بره حج، میتواند نایب بفرستد به نیابتش بره. فقط حج، نماز و روزه و اینا تا زنده است نمیشد. توجه کردید؟ لذا یه قدر این مسائل رو باید دقت کنیم که یه دفعه بعد، بله، چه نکنیم که بعد یه دفعه گیر نیفتیم و رودست و یه چیزی فکر نکنیم یه چیز دیگه از آب در بیاد. دقت کردید؟ مثل او آقایی که پیش خودش خیال میکرد اینایی که داده به بچه هاش ارثشونه، بنابراین بقیه مال دیگه خالص مال خودشه، بعد مرگم برام خرج کنید. خب پدر آمرزیده، بعد مرگ چی چیه؟ خودت میخواستی تا از بودی بکنی. بعد مرگ میشه وصیت، وصیت تا ثلث نافذه. ما بقی رو باید ورثه اجازه بدن، نمیدن، ارث بینشون تقسیم میشه. خب بگذاریم آقا، امان از دو تا مطلب، یکی جهالت یعنی نمیدونه چیکار کنه، بلد نیست، مسئله بلد نیست، فقه بلد نیست، یکی جهالت و نادانی، یکی تهاون و سستی. بعضی ها فکر میکنند که اینا هرچی هم پیر بشن، مریض بشن، ناتوان بشن، ما که قرار نیست بمیریم، که همسایه ها قراره بمیرن، ما قراره حالا حالا ولو پیر شدیم، مریض شدیم، زمین گیر شدیم، اینا نه، ما قراره بمونیم. خب تا خودت هستی هر کاری میخوایی بکن. عرض من تمام. و از صحف و نشرت، فرمود اون هنگام که این، بله بفرمایید، نامه های اعمال به پرواز در میاد. اگر یادتون باشد تو روایت زیارت امام رضا داریم که امام رضا میفرمایند علیه السلام، هر که به چه بیاد، هر کسی که به زیارت من بیاد، سه جا میرم بازدیدش. یکی چی؟ یکی فلقبر و ازا تطایرت الکتب و سومیش اندل سرات. استجا میرم بازدیدش. خب یکیشو میفرمایند اند تطایر الکتب، یعنی از صحف و نشرت، من امام رضا میام که نامه اعمالشا به جای دست چپ بدن به دست راستش تا سعادتمند بشه، قبول بشه. لذا حالا که داستان تطایر الکتب و امام رضا میان به بازدید زائری نشون بیان، امروز با پای دل بریم زیارت علی ابن موسی، زیارت امام رؤوف، اون آقایی که سریع الرضاست، زود راضی میشد، با پای دل بریم زیارت آقا. و اون وقتی که آقا به خادم خودشون فرمودند به حسب نقل ابا سلت، اگر دیدی ابا بر سر دارم و وارد خانه میشم، بدان که کار برو ساخته اند و مسمومم کرده اند، در به خانه ببند و کسی رو راه نده. عباسل چنین کرد، آقا وارد اتاق، یه مرتبه عباسل رفتید آقا فرش اتاق رو جمع کردن و می فرماین مثل جدم، می خوام روی خاک جان به جان آفرین بدم. ولی عباسل دید به حسب نقل یک آقازاده ای آمدند و رفتند و نشستند و سر پدر رو بر دامن گرفتند، و در حالی که سر علی ابن موسی بر زانوی فرزند بود و ودای امامت رو تحویل فرزند دادند و آقا جان به جان آفرین